سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه دوم نوامبر 2019 و 11 آبان ماه 1398. اوضاع جهان واقعا در بخش‌های وسیعی در حال تلاطمه و این احتیاج به یه تحلیل داره که این تلاطم‌ها نتیجه چیه و به کجا خواهد رفت، جهان به کدام سو می‌رود. به نظر من دائم ما باید در این فکر باشیم، فقط لوکال یعنی محلی فکر نکنیم، تصویر بزرگ رو ببینیم. بشریت و جامعه بشری به چه سوی خواهد رفت و این تلاطم ها ما رو به کجا خواهند کشوند؟ تا جایی که امکان داره راه حل چیه؟ و آیا جامعه بالاخره به یه جامعه انسانی میرسیم یا نه؟ و این یه سوال کروشیال یا کریتیکال حیاتیه، تعیین کننده است، سرنوشت آینده بشریته. فقط ایران نیست، ایران بخش جدایی ناپذیری از همین سیستمه. به همین دلیله که اونجا هم حالا صحبت خواهم کرد، فقط شیلی، اکوادور، عراق، لبنان، اسپانیا، فرانسه و غیره و غیره نیست. مصر آماده ی انفجاره، عربستان همین جوری میمونه، علی‌رغم اینکه در عربستان ما میدونیم گاز اشک‌آور و اینا به کار نمیبرن، سر رو از تن جدا میکنن با همه ی اینا. اونجا هم آماده. ایران بدون شک اگر همین سیاست های حالا صحبت خواهم کرد که این سیاست های اقتصادی رو که دارن دنبال میکنن درست همون وضعیتی رو، همون فساد، همون دزدی ها، همون تقلب ها و خصوصی سازی ها یعنی غارت اموال عمومی که الان مردم عراق و مردم لبنان دارن در علیهش به پا خواستن، در ایران منتها ایران شرایطش یه مقدار با این دو کشور یعنی لبنان و چیز و البته با کشورهای امریکا، هر کدوم از این کشورها وضعیت خاص خودشو داره. منتها حالا صحبت خواهم کرد که در زمینه این اوضاع خاص در هر کدوم از این کشورها یه تصویر بزرگتر داریم که نشان دهنده یک بحران عمومی در سطح جهانی. به قول گرامشی، فیلسوف و انقلابی بزرگ ایتالیایی، در یادداشت‌هایی که از زندان بیرون میده که خوندنشون یه مقدار مشکله ولی نکات عظیمی واقعا تو این نوشته‌های گرامشی وجود داره، میگه که جهان در وضعیتیه که از یک سو سیستم دچار مشکل، دچار بحران و به بن‌بست رسیده و دنیای جدید یعنی دنیای قدیم دچار بحرانه و دنیای جدید متولد نشده. و ما میدونیم که در واقع الان بشریت یعنی جامعه جهانی دچار یک درد زایمانیه و ما میدونیم که اگر درد زایمانی طول بکشه هم میتونیم مادر رو یعنی طبیعت رو و هم طفل رو جامعه بشری رو میتونه از بین ببره. و واقعا ما بر سر این دوراهی دورانساز در حال حاضر قرار داریم و تمام اینا، تمام این تلاطمات نشانه اینه. و در نتیجه میخواستم حالا این تصویر عمومیه که الان ما شاهد و ناظرش هستیم، چون هر کسی تو این دستگاه های ارتباط جمعی که آدم واقعا حالش به هم میخوره که چقدر اینا عقب افتاده و مرتجعن. اکثریت قریب اتفاق دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان. ولی به هر حال بنابراین من ابتدا از جزئیات شروع میکنم و در بخش دوم میرم روی تصویر بزرگ و روی کلیات. بنابراین ابتدا در واقع دنباله بحث سوریه رو میگیرم که هفته گذشته من در دو هفته گذشته نسبتاً به طور مفصل راجبش صحبت کردم و حالا دنباله قضایا رو میگیریم. ولی قبل از اون دلم میخواد یه مقاله عجیبی که توی نیویورک تایمز دیروز اومده بخشایش رو، یکی دو تا پاراگرافش رو برای عزیزان بخونم که ببینن در خود امریکا، یعنی مرکز تمام این داستانها، چی داره میگذره. و موقعی که من صحبت از درد زایمانی میکنم، این درد زایمانی رو چطور در خود امریکا میشه شاهد و ناظرش بود. عزیزان دقت کنن، این مقاله نیویورک تایمز اول نوامبر یعنی دیروزه که به قلم خانم جنیفر استاینهاور هستش. تیترش ترجمه فارسیش میگه مخالفت ترامپ با جنگ های بی پایان. در اینکه یکی از صحبت هایی که ترامپ دائم هم در مبارزات انتخاباتیش مطرح کرده و هم تا همین امروزه هم مطرح میکنه، علی رغم صفات فاشیستی که داره، نجات پرستیش، دشمنیش با زنان، دشمنیش با طبیعت و سیاست های داخلیش. جالبه، من صحبت از سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی میکنم که اینا با هم تناقض داره. در مورد امریکا هم این صادقه، سیاست های داخلیش ضد انسانی ترین سیاست ها، ولی سیاست خارجیش میگه باید به این جنگ های بی پایان پایان بدیم. حالا میگه مخالفت ترامپ با جنگ های بی پایان مطلوب کیاست در امریکا؟ مطلوب آنانیست که در این جنگ ها جنگیدن، نه آقای کلینتون، نه خانم کلینتون، نه جورج دبلیو بوش، نه آقای ترامپ و نه اینایی که تو واشنگتن تشریف دارن، میلیونرها و میلیاردرها، بچه ها و اطفال کارگرها و زحمتکشها، اونان که مخالف این جنگان. و حالا ببینید این کهنه سربازان و افسران بازنشستند که مخالف این جنگ ها هستند. عزیزان من الان مدت هاست که دارم میگم امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفر و یا صفره. دلیلش چیه؟ برای اینکه الان مدت هاست که من میدونم که اکثریت مردم امریکا به ویژه سربازا، کهنه سربازا، سربازا و خانواده هاشون، نه تنها سربازا، افسرای متوسط و پایین، افسرا که خیلی هاشون الان بازنشستن، به شدت مخالف این جنگ هم. این جنگ های بی پایان هم. به علاوه اکثریت مردم، حالا آماراش رو، 65% از کهنه سربازان ویترنز میگوین جنگ عراق درست نبوده. آقایان ارتباط لینزی گراهام، آقای تام کاتوم و یا جان مکین در به در و گور به گور شده، اونا که نمیگن جنگ عراق اشتباه بوده، خیر، کاملا به جا بوده. این اونایی هم که هم رفتن کشتن و هم کشته دادن، کهنه سربازان، خانواده هاشون هم که مخالف این جنگ هم، به علاوه اکثریت مردم امریکا. یا میگم ارزشش 62% از مردم امریکا. به نظر من آمارش خیلی بالاتر از اینه، مخالف این جنگ ها. 58% از کهنه سربازان و 59% از مردم مخالف جنگ در افغانستان هم. 55% کهنه سربازان مخالف جنگ علیه سوریه هم. حالا صحبت خواهم کرد با اونجا اکثریت مردم، اکثریت سربازا، همین هایی که اونجان و چقدر جشن و پایکوبی کردن که موقعی که ترامپ گفت باید نیروهامون رو از اونجا بیرون بکشیم، همون سربازایی که اونجا جشن و پایکوبی میکنن به خاطر این حرف ترامپ، چی اون وقت نمیذاره؟ حالا خواهیم دید کسایی که میدان جنگ نمیرن، چیکن هاکس اینا رو بهشون میگن، یعنی آدم های بزدل منطقه از نظر جنگی باز، یعنی خواهان جنگ. آقای لینزی گراهام خودش و یا خانوادهش میرن تو میدانهای جنگ، ولی نماینده مستقیم مجتمع نظامی صنعتیه، بنابراین طرفدار سرسخت جنگه. بیدلیل نیست که 56% از کهنه سربازان طرفدار ترامپ هم. چه کسایی به ترامپ رای دادن در 2016 و در 2012؟ همونا به اوباما رای دادن به دو دلیل. یکی دلیلش این بود که آقای نه خانم کلینتون نه آقای اوباما به خواستها و به قولهاشون در واقع وفا نکردن و به کارگرای امریکا نرسیدن، ولی کیا میرن در میدان جنگ؟ اطفال همین کارگرا در ایالت میشیگان، در ویسکانسین، در آیووا و غیره و غیره، یعنی جایی که هم محصولات کشاورزی تولید میشه هم محصولات صنعتی، و نه در دو طرف امریکا، یعنی جایی که هم وال استریت و هم آقایان در واشنگتن تشریف دارن و حیات در غرب که بنده هستم و هالیوود و عرصبت که این قرطی پرتی های مال هالیوود تشریف دارم. کیا واقعا زحمت میکشن تو امریکا، وسط امریکا؟ همینان که هم بچه هاشون میرن در جنگ کشته میشن، همین که تولیدات و این چیزایی رو که این دو طرف شرق و غرب میخورن، داستانشون اینه. بنابراین اما دنباله مقاله نیویورک تایمز رو میگیرم، با وجود وعده هایی که ترامپ داد، آیا تونست موفق بشه؟ آیا گذاشتنش جنگ ها رو تموم بکنه؟ آیا گذاشتنش فرزند با روسیه یه مقدار رابطه برقرار بکنه؟ درست به عکس، از تمام قراردادهایی که برای گسترش سلاح‌های اتمی بوده که در زمان شوروی سابق با امریکا بسته شده داره میاد بیرون، و آخرینش را هم روسیه اعلام کرد که آخرینش که ستارت اسمشو گذاشتن، دیگه تنها چیزیه که در واقع بمب‌های اتمی رو میتونه تقلیل بده و یا افزایش داره تمام میشه. 2021 تمام میشه و روسیه دیروز اعلام کرد که اگر وارد مذاکره نشن و نخواهند شد، مگه دولت پنهان میذاره؟ هنوز که هنوز 240,000 در واقع، میگه 200,000 ولی 240,000 سرباز امریکایی در پایگاه‌های نظامی امریکا در سراسر جهان مستقر هستن. فول سپکتروم دامیننس. حالا همین کهنه سربازان 7% جمعیت امریکا رو تشکیل میدن، 11% از بی خانمان‌ها رو تشکیل میدن، میرن اونجا زخمی میشن، داغون میشن، برمیگردن به امریکا بی خانمان هم. بچه های آقایان که نمیرن به جبهه های جنگ. اینه داستان که ترامپ هم دسامبر گذشته سال 2018 اعلام کرد که باید ما نیروهامون رو از سوریه بیرون بکشیم، داد و فریاد چه کسی نمیذاره؟ عزیزان هنوز فکر میکنم در چند جا میتونن، هم در Information Clearing House هم فکر میکنم در آرتی باشه. دیروز یا پریروز جلسه بوده که رؤسای سابق CIA شرکت کردن، از جمله جان برنن و آقای مکلولن. جان برنان به حرفاش باید ازشون گوش بکنن. در اومد گفت که من بسیار خوشحالم و از دولت پنهان باید تشکر بکنم که جلوی ترامپ ایستاده و نمیذاره برنامه، عملا گفت نمیذاره برنامه هاشو پیاده بکنه. یعنی علنا گفت که دولت پنهانی وجود داره و در نتیجه این دولت پنهان کجاست؟ تو CIA. حالا نمیخوام امروز واردش بشم، بحثی رو باز خواهم کرد که به طور کلی امریکا به دست کی داره میگرده؟ دموکراسی. دموکراسی وجود داره؟ دولت پنهان که توی CIA، FBI و سایر دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی امریکا که 16 تان، خود در واقع جان برنن در اومد گفت که رؤسای اینا عوض میشن ولی اونایی که اونجا هستند میدونن چه کار باید بکنن. یعنی چه؟ یعنی اونایی که 20 سال، 30 سال، 40 سال توی این دستگاه های امنیتی اطلاعاتی جا خوش کردن و اونا هم که تعیین میکنن. ولی دولت پنهان واقعا اونا نمایندگی میکنن یه کسای دیگر رو که من اگر شد راجبشون صحبت میکنم، که یک اقلیت هم که لااقل میتونم الان بگم که 199 نفر که حالا هم در داووس، هم در راوند تیبل، هم امریکن، تمام این ارگانیزیشن های تاپ که 50 تریلیون دلار رو در وال استریت و سراسر جهان زیر کنترلشون دارن، همین دستگاه های اطلاعاتی از CIA گرفته تا FBI و سایر دستگاه های امنیتی نماینده اتفاقا اونان که اگر شد گفتم راجع به این که به طور کلی اون چیزی که هم نوم چامسکی، هم کارتر، هم پروفسورهای پرینستون اسمشو میذارن پلوتاکراسی، یعنی در واقع پلوتو یعنی به اصطلاح ثروتمندا، حاکمیت ثروتمندان و میلیاردرها، یا اولیگارشی به قول کارتر یعنی حکومت اقلیت. دولت پنهان در واقع این کورپوریشن ها و انحصارات و این ثروتمندان رو نمایندگی میکنه و اونا الان به شدت علیه ترامپ قد علم کردن و میخوان ایمپیچ یا استیضاحش بکنن، نه به خاطر سیاست های ضد انسانی و ضد مردمی داخلیش و یا دوستیش با عربستان یا اومدن از بیرون از برجام و غیره و غیره، خیر، به خاطر این که ترامپ از اول گفت ما به این جنگ های بی پایان باید پایان بدیم، یک، دو، با روسیه یه مقدار آشتی بکنیم برای اینکه یه مقدار صلح به وجود بیاد و از این طریق امریکا رو to make America great again، امریکا رو دوباره به عظمتش برگردونیم. اینا میگن امریکا عظمتش در همینه، در اینکه عظمت امریکا رو اینا در سلطه بلا منازع در جهان میدونن، در حالی که این میگه ما باید برگردیم به خود امریکا، به کارگرامون برسیم و غیره. حالا تا چه حد صداقت داره من کاری ندارم، ولی علت این که میخوان استیضاحش بکنن چیه که حزب دموکرات اینجوری علیهش و دولت پنهان و CIA و FBI علیهش اینطور قطع علم کردن؟ نه به خاطر سیاست های ضد مردمی و ضد انسانی داخلیشم، به خاطر اینه که میخواد این جنگ های بی پایان رو پایان بده. خب حالا برمیگردم به سوریه، چه اتفاقاتی افتاد؟ اینا مطابق همین قولی که داده بود نیروهاش رو از شمال بیرون کشید، این صحبتی رو که ساعت 6 اکتبر داشت با اردوغان، 9 بیرون کشید و بعد ما میدونیم ماجراها چی شد که من اینجا دنبال کردم، که بعد از اینکه بیرون کشید ترکیه تونست حمله بکنه و اومد در حدود 2000 کیلومتر مربع از خاک سوریه رو اشغال کرده که صحبت کردم در واقع به طول در حدود 140 خورده ای بین رأس العین و تل ابیش و به عمق 32 کیلومتر که هنوز در اشغالشه. و در نتیجه حالا ترکیه هدفش این بود، ما میدونیم که اردوغان دست بردار نیست، چشم طمع به بخشی از خاک سوریه و یا کل سوریه از اولش داشته که من قبل صحبت کردم در برانداختن، در هدفش در برانداختن دولت سوریه حتی از اسرائیل و اینا هم محکمتر بوده. و این آدم خائن از 2011 به بعد به دلایلی که هفته گذشته صحبت کردم خیال برانداختن دولت بشار اسد رو داشت و قدرتگیری داعش. تمام اونایی که علیه بشار اسد صحبت میکنن از جمله بعضی از این مثلا حزب کمونیست کارگری صهیونیستی و فاشیستی که علیه بشار اسد صحبت میکنن، اینا طرفدار داعش هم طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها هستن و داعش هم. و در نتیجه اردوغان یه همچین هدفی داشت، ولی به هر حال و ما بدونیم که تهدید کرد که اگر امریکا به اصطلاح اون تحریم‌های اقتصادیش رو برقرار بکنه امکان داره که از ناتو بیاد بیرون. و در نتیجه ما میدونیم مایک پنس و مایک پومپئو با عجله اومدن و یه قراردادی باش بستن که در واقع به رسمیت شناختن این حمله، منتها تهدید کردن که این حملهش نباید ادامه پیدا بکنه و قبول کردن که نیروهای جنگنده کرد یعنی همین یگانهای مدافع خلق YPG 30 کیلومتر از مرز ترکیه فاصله بگیرن. منتها ترکیه اعتماد نکرد و در آستانه این بود که واقعا در این که هدف ترکیه بارها و بارها چیزی رو که با امریکا صحبت کرده عبارت از اینه که در تمام 444 کیلومتر از در واقع افرین گرفته تا قمشلی و در واقع مرز عراق و به عمق 30 کیلومتر قرار بوده منطقه امن به قور خودش به وجود بیاره، یعنی در واقع هزاران کیلومتر از خاک ترکیه رو سوریه رو میخواست اشغال بکنه. و ما فکر نکنیم موقعی که میاد به اینجاها فقط همین جوری میاد. الان افرین رو که اشغال کرده در مدارسش ترکی درس میده، تمام بهش سیستم رو بخشی از ترکیهش کرده افرین رو، موقعی که میاد اینجوری عمل میکنه. تا اینو که ما میدونیم این پنجشنبه 17 بود، سه‌شنبه بعدش که 22 باشه ما میدونیم مسافرت کرده شوچی و با فدراسیون روسیه قراردادی داشت که من مفاد دهگانش رو هفته گذشته باز کردم. فقط به طور مختصر عرض بکنم که چه اهمیت این قرارداد دومی داره که قراردادی که با امریکا بست نمیتونست این کار رو بکنه. اولا از پیشروی هرچه بیشتر ترکیه کاملا جلوگیری کرد، در واقع به اصطلاح مناطق اشغالی ترکیه رو به همین که عرض کردم به طول در واقع 140 خورده ای و به عمق 32 کیلومتر محدود کرد. و در این 10 ماده ای که هفته گذشته عرض کردم این فعلا به رسمیت شناخته شد، ولی ما میدونیم در ماده اولش که تمامیت ارضی سوریه و حق حاکمیت سوریه به رسمیت شناخته شد مسلما این موقت خواهد بود که ما میدونیم در واقع بشار اسد در مصاحبه مفصلی واقعا که خوندنیه در Information Clearing House متن کاملش وجود داره خیلی مفصله، گفت که آره این به همین دلیل که سوریه موافقت کرد با این قراردادی که اردوغان در واقع با فدراسیون روسیه بسته، که مثلا اینا موقت و تمامیت ارضی سوریه به رسمیت شناخته شده. نه تنها اون، بلکه جلوگیری شد از این که بقیه یعنی غرب تل ابیض و شرق رأس العین دست نمیتونه ترکیه بزنه، بلکه قرار شد که در واقع هم ارتش سوریه به اتفاق در واقع نظامیان روسیه، فدراسیون روسیه اونجا رو در واقع گشت بزنن و در واقع به نوعی به اصطلاح مطمئن بشن که اونجا جنگ و درگیری صورت نگیره بین به اصطلاح جنگنده های کرد و دولت و ارتش ترکیه. بنابراین به نظر من این قرارداد دومی دستاورد بزرگی بوده و جلوی تجاوز هرچه بیشتر ترکیه رو گرفته که باید از این استقبال بشه، که حالا باید ببینیم که آیا واقعا کردهای سوریه یعنی رهبرانشون، در درجه اول میخوام دو نفر از اینا را اسم ببرم، یکی خانم الهام احمد که رئیس شورای دموکراتیک، حالا رئیس شورای دموکراتیک دارن، یکی هم ما میدونیم آقای مظلوم عبدی یا مظلوم کوبانی. باید ببینیم اینا سر مغر میان و برای این که یکی از خطراتی که متوجه آینده سوریه هستش همین مسئله اینه که کردها بالاخره قبول خواهند کرد که بخشی از ملت سوریه هم و یا اینکه دست از برقراری کشور مستقل و تجزیه سوریه نمیخوان بردارن. برای اینکه خانم الهام احمد که تا چند وقت پیش در واشنگتن بود در مصاحبه این که داشت، عزیزان باید بخونم که چه مجیزگویی از امریکا و چه تقدیری از امریکا میکنه. و بعد خود مظلوم کوبانی رو دعوتش کردن به امریکا، من اطلاع ندارم که آیا اومده یا نه. و ما میدونیم در همین فاصله آقای ترامپ رو مجبورش کردن که آقای لینزی گراهام و دولت پنهان که در واقع لینزی گراهام نماینده واقعی این دولت پنهانه، وادارش کرد که آره مناطق نفتخیز سوریه رو باید به خاطر اینکه داعش نیاد اونجا باید اشغال نظامی و تصرف نظامیش بکنن. و ترامپ در اومد با آشکار و عیان گفت که باید آره ما نفت اونجا رو باید تصرف بکنیم و من از شرکت اکسان موبیل دعوت کردم که بره و اونجا رو به صورت نفتش رو توسعه بده و خلاصه به دست ما باید بیفته. و این یکی از چیزای جالبه ترامپه که آشکار و عیان در اومد گفت آره ما نفت سوریه رو باید چنگ بندازیم و تصرفش بکنیم و از کردها هم دعوت کرده که بیان به اونجا، حالا که از شمال نتونست حفظشون بکنه اونجا بیان اونجا. و باید به عزیزان عرض بکنم که من خوف آن دارم که دوباره رهبران کرد سوریه طمع ورشون داره و در نتیجه دوباره دست دوستی به امریکا در اون منطقه بدن علیه دولت سوریه. برای که خانم الهام احمد دیروز یا پریروز در اومد گفت که آره ما نمیاییم ادغام بشیم در ارتش سوریه، ما شرط داریم. شرطش هم عبارت از اینه که باید به طور کلی سازمان ارتش سوریه رو باید عوض بکنن و بعد اون وقت شاید ما بیاییم و به اصلا ادغام بشیم. یعنی در واقع بعد از این که رژیم تغییر کرد، منظور ایشون اینه لابد. یعنی به نظر من این الان یک استخوان لای زخم مونده، منتها باید به عزیزان عرض بکنم که این نمیتونه قابل دوام باشه. یعنی هم نیروهای امریکا در شرق دیر الزور و هم 150 حالا یا 200 یا حالا هرچی در اطنف که در حقیقت جنوب شرقی بین اردن و سوریه و عراق هستش که اونجا هم به بهانه اینکه جلوی اون جاده‌ای که در واقع از بغداد به دمشق میره جلوی اونو بگیرن در برابر ایران در واقع اینا قابل دوام نیست. بنابراین میخواستم به اینجا برسم که این فعلا وضعیت سوریه است و یکی از دردهای زایمانی و خطراتی که ممکنه در آینده عملی که در واقع ترامپ کرده یک کار فوق العاده خطرناکه که واقعا هیچ کدوم از قوانین در واقع اگر تصرف کنن نفت اونجا رو از نظر قوانین بین المللی حتی مجله نیوزویک و خود به اصطلاح چیزهای امریکا مطبوعات امریکا دارن میگن که این یک جنایت جنگیه. برای اینکه مثال میزنن موقعی هیتلر کشورهای اروپایی رو یکی پس از دیگری میگرفت اتفاقا یکی از شرکت ها حالا کانتیننتال یا یکی از شرکت های دیگه که با آلمان هیتلری همکاری میکرد اینا میرفتن و مناطق نفتی اونجا رو اشغال میکردن و در واقع استفاده میکردن از نفت اونجا. و همینطور که الان خود ترامپ گفته ماهی 45 میلیون دلار درآمد داره برامون، بنابراین باید در دادگاه نورنبرگ به خاطر همین تصرف و تسلط بر منابع نفتی اروپا کشورهای اروپایی به محاکمه در نورنبرگ کشیده شدن به عنوان جنایتکارای جنگی. بنابراین این نمیتونه قابل دوام باشه. حالا این میخواستم این رو عرض بکنم که علارغم این که ترامپ کوشش داره که پایان بده به این جنگ های بی پایان، دولت پنهان که حاکمیت واقعی در امریکا در دست دولت پنهانه. یعنی چه؟ یعنی رئیس جمهور و دولت که منتخب مردمه اقتداری نداره. و اون وقت اگر در کشور دیگه‌ای رئیس جمهورش اقتدار داشت، یعنی اون کسی که مردم بهش رأی دادن، میگن ها این دولت اقتدارگراست، دولت اقتدارگرا. به نوشته های اصلاح طلبا عزیزان نگاه بکن، وقت نمیگن اقتدار واقعی در امریکا دست کیه؟ دست کساییه که مردم بهشون رأی ندادن، یه دولت پنهانه. بنابراین آیا نماینده مردم باید اقتدار داشته باشه یا اونایی که نماینده مردم نیستند؟ دموکراسی کدومشه؟ دولت‌های اقتدارگرا و امریکا رو میگن دموکراسی، چون قدرت در دست راوند تیبل و غیره و غیره، یعنی یک اقلیت کوچکی که در آینده راجبش صحبت خواهم کرد. ولی اون تنها نیست. در خاورمیانه بعد از اینکه امریکا نیروهاش رو در واقع به نوعی از شمال شرقی بیرون کشید، همین دولت پنهان به شدت دچار به اصلا ترس و واهمه شده و ما میدونیم که نه تنها وزیر دفاعشون مایک اسپر رفت هم به افغانستان هم به عربستان و غیره و غیره به خاورمیانه، بلکه پومپئو و خانم پلوشی. و از اون موقع به بعد اتفاقاتی افتاده که من در کمتر جایی دیدم منعکس بشه. ما میدونیم که بعد از اینکه عربستان عادل الجبیر رو کنار گذاشت، وزیر خارجه جدیدی رو 7-8 ماه پیش سر کار آوردن و این زمانی بود که در واقع عربستان یه مقدار گفت که یه نشانه های از صلح با ایران در واقع از خودش نشون داد و یه مقدار عادل الجبیر این مار سمی رو کنار گذاشت. همین چند روز پیش اون وزیر خارجه که متاسفانه من اسمش رو الان یادم اون رو کنارش گذاشتن، کیو بردم؟ فیصل فرهان، یکی از مارهای سمی دیگر رو آوردن سر کار که دشمن خونین ایرانه. نتیجه مسافرت‌های دولت پنهان به منطقه عوض کردن در واقع وزیر خارجه عربستانه که دوباره دشمنی بین ایران و عربستان تشدید بشه. دوباره عادل الجبیر وارد میدان شده، ترکی الفیصل وارد میدان شده و حالا همین آقای فیصل فرهان که دوباره دشمنی با ایران رو و ما میدونیم بعد از این که حوتی ها پیشنهاد صلح کردن که ما فعلا از حملات و ضربات به عربستان خودداری میکنیم، بیایید و صلح بکنیم، نه تنها قبول نکردن، ما میدونیم بمباران های یمن رو به شدت افزایش دادن و تشدید کردن. میخواستم این رو به عزیزان عرض کنم که دوباره اوضاع در خاورمیانه تشدید پیدا کرده. حالا میرسم به آنچه که در لبنان و عراق داره اتفاق میفته و عزیزان اگر دستگاه های ارتباط جمعی فارسی رو نگاه بکنن، مثلا خبرنامه گویا ببینید، مقالاتی اینایی که مقاله توش می‌نویسن و خود اخبارش چیه که به نظر من واقعا یک سایت مستقیما شیعه است این خبرنامه گویا و بقیه‌شون، فقط اون تنها نیست، حالا صدای امریکا، ایران اینترنشنال، من و تو و غیره و غیره، که راجع به اینه که در واقع مسئله هم لبنان و هم عراق در واقع بهانه به دست اینا داده که آره اصلا در این دو جا این انقلابات علیه ایرانه، به اصطلاح اینه که ایران دست برداره. و خلاصه میخواستم چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. به نظر من ابتدا راجع به لبنان و چیز، بعد میگم به امریکای لاتین. من امروز میخواستم بیشتر راجع به امریکای لاتین صحبت بکنم، ولی فوق العاده مهمه که هموطنان ما بدونن که ما موزه ما در مورد جنبش یا حرکت و یا اعتراضات عظیمی که واقعا هم در لبنان و هم در عراق وجود داره، موزه گیری ما چی باید باشه. در این که بعضی های دیگه بازم میگن که این کار امپریالیسم و غیره و غیره. نکات مثبت این حرکت ها، اولا بخشی از همین شکست نظام سرمایه داری، شکست نئولیبرالیسم، شکست احکام بانک جهانی و صندوق بین المللیه که واقعا اینا نه تنها در لبنان و عراق، در شیلی، در اکوادور، در سراسر امریکای لاتین، در شمال افریقا و سراسر جهان و از جمله در ایران خواهد بود. شکست این برنامه هاست که نه تنها باعث شکاف طبقاتی عظیم و کم نظیر در تاریخ رو به وجود آورده، بلکه موجب فسادی شده که بازم در تاریخ کم سابقه است. اینایی که فرزند در لبنان، اینایی که این آپارت رابرت فیسک مال روزنامه ایندیپندنت انگلیس مقاله جالبی داره که میگه من کنار دریای مدیترانه که میرونم شب، آپارتمان های مجلل عظیمی وجود داره که اینا اکثر قریب به اتفاقش چراغش روشن نیست. خب اینا مال کیه؟ در حالی که کل ما تو لبنان بی خانمان داریم، ولی این آپارتمان های مجلل خالی هم پا اینا رو سفریده. غیر از همین ثروتمندهای عرب، از جمله ثروتمندهای عراق و لبنان، به عنوان سرمایه گذاری میرن میلیون میلیون دلار این آپارتمان ها رو میخرن ولی خالی میذارن. حالا ممکنه خانوادهشون یا خودشون، اون وقت مردم در فقر اکثریتی واقعا در لبنان، خب مردم علیه این به پا میخیزن. در عراق چطور؟ به همین ترتیبه که در عرض 7-8 سال گذشته 460 میلیارد دلار نابود شده، برباد رفته در عراق، در اینکه عراق ما میدونیم سومین یا چهارمین صادرکننده نفت و در ماه فقط 6 میلیارد دلار در ماه اینا نفت میفروشن با جمعیتی که نصف ایرانه. بنابراین این خونه های مجلل کنار دریای خزر، لواسان و غیره و غیره رو کیا میخورن که مردم ایران را هم عصبانی کرده که آره عربا میان ممفلان و بحمدان، همین ثروتمندان که میان به این خونه ها رو در کنار زیبای به اصرا شمال و یا اطراف تهران توی اون کوها اینان که میخورن و یا میلیاردرهای خود ایران. این تا که میتونه ادامه پیدا بکنه؟ میخوام این رو عرض بکنم، علی رغم آنچه که خامنه ای در نطق یکی دو روز پیشش گفت که آره ما میدونیم که این شکایاتشون در حق، ولی از راه های رسمی باید و از راه های دولتی. خب از این آدم باید پرسید در ایران آیا این فساد تا مغز و استخوان و این شکاف طبقاتی کم نظیر در تاریخ ایران که حتی در زمان شاه وجود نداشته از طریق رسمی و دولتی قابل حله؟ یا یعنی اینکه مردم باید بیان تو خیابون و خواهند اومد همینجور که در عراق و لبنان اومدن؟ ولی جنبه مثبت دیگه ای داره این قضیه، که این به نظر من پاتریک کوبرن که اونم مال روزنامه ایندیپندنت انگلیسه، نکته ای رو برای این که پاتریک کوبرن حتی رابرت فیسک هم همینطور الان 30-40 ساله متخصص خاورمیانن هر دوشون در واقع، چون پاتریک کوبرن در این مبارزات اسلام تظاهرات مردم عراق مستقیما شرکت داشته و اونجا بوده، میگه که یه جنبه بسیار بسیار جالب هم در لبنان و هم در عراق وجود داره که میگه زد و خوردها، کشاکشها تمام بین آخوندهای مختلف، فرقه های مختلف، مذاهب مختلف و غیره و غیره بوده. یعنی در واقع فرقه گرایی بوده. الان هم در لبنان هم در عراق یک جنبش ملیه. پس ایشون دقت بکنن که شما دیگه بیعت این حزب و اون آخوند و اون نمیدونم فرقه و اینا رو نمیبینید، بیعت لبنان رو میبینید، بیعت عراق رو میبینید. و این در واقع رشد از این مراحل فرقه گرایی این کشورها دارن بیرون میان و جنبششون تبدیل به یه جنبش ملی داره میشه. بسیار مهمه، بسیار مهمه. همینطور که در ایران اسلام خمینی مردم در واقع پشتشو گرفتن، الان در ایران حس ملیگرایی وجود داره. اولین قدم عبارت از اینه که باید در هر کدوم از این کشورها یک نیشن استیت، یک ملت دولت درست بشه که درست در برابر اون نقشه خائنانه اسرائیل بزرگه که میخواسته بر پایه قومیت، زبان و ملیت‌های کوچیک کوچیک این مناطق رو تقسیم بکنه. اونایی که تو عراق تو خیابونن بیشترشون شیعیان هم که در برابر این دزدهای حاکم ایستادن و تفاوت بین کرد و دروز و سنی و شیعه نیست، همه با بیرق عراق. این نکته مثبت و بسیار بسیار مهمیه. اینه که حالا شکی وجود نداره که هم در لبنان و هم در عراق دشمن استفاده میکنن، همینطور که دارن میکنن. برای همینه که عرض کردم که در عرض همین چند وقت که از یک سو وزیر خارجه عربستان عوضش کردن، یه آدم مار سمی گذاشتن اونجا و بعدش دارن تحریک میکنن هم در لبنان که امریکا به اصطلاح اون کمک مالیش رو قطع کرد و وادار کردن در واقع چیز رو که استعفا بده سعد حریری رو، و هم در عراق در واقع میخوان اوضاع رو به هم بزنن و با کمال تأسف آقای مقتدی سعد هم داره بهشون کمک میکنه. حالا به کجا خواهد کشید ما نمیدونیم. آن شکل میتونه آدم رو متأسف و متأثر بکنه نیروهای ترقی خواهی که سازمان یافته باشن، نیروهای ملی واقعی که رهبری چنین هنوز در واقع رهبری واقعی هم مقتدی سعد هم هادی العامریه که این دوتان که فعلا، در حالی که نیروهای ملی و چپ واقعی نه مثل یانار محمد از این حکومت حزب کمونیست کارگری صهیونیستی فاشیستی چپهای واقعی باید وارد میدان بشن و رهبری این جنبش های بزرگ رو به دست بگیرن که به وجود خواهد اومد. در واقع تاریخ داره ورق میخوره، ولی همین که این حرکت ها این جنبش ها این درگیری ها از شکل قومی مذهبی و غیره و غیره بیرون اومده و شکل ملی به خودش گرفته، به نظر من یک قدم بسیار مهم از نظر تاریخی به پیشه که این در ایران هم باید در واقع حس ملی‌گراییه که باید گسترش پیدا بکنه تا بتونه این ولایت فقیه لجن‌آلوده رو از پیش پای خودش برداره. بنابراین در این حد من میخواستم راجع به اینا صحبت بکنم، ولی موقعی که به جاهای دیگه دنیا میریم برمیگردم به امریکای لاتین که در شیلی چی داره میگذره. اکوادور رو قبلا صحبت کردیم، در آرژانتین، در بولیوی، در هائیتی و غیره و غیره. در این کشورها من فقط چند چیز رو میخواستم که تحولاتی که داره در امریکای لاتین میفته تحولات بسیار بسیار مهمیه. عرض شد که ابتدا میخوام از شیلی آغاز بکنم که در واقع به عنوان مدرنترین، پیشرفته ترین و غیره و غیره در امریکای لاتین ازش صحبت میشه. ما میدونیم تمام این داستانها از 1973 با کودتای جنایتکارانه‌ای که آقای هنری کیسینجر و شرکت AT&T به راه انداخت، عرض شود که ITT عوض میخوام در اونجا به راه انداخت و دولت سالوادور آینده در فارسی میگن آینده انداخته شد و یه آدم فاشیستی مثل پینوشه رو بر سر کار رو بردن. پیاده کردن سیاست های نئولیبرال مکتب شیکاگو، ما میدونیم بلافاصله بعد از کودتا و قتل عام مردم، شیکاگو بویز رفتن به اونجا و در واقع این احکام رو در اونجا پیاده کردن و شیلی رو به خاک سیاه میسوندن و این ادامه پیدا کرد تا حدود 1990 که بالاخره یه مقدار دوباره دموکراسی برقرار شد و غیره و غیره. خانم میشل باچله که الان در حقیقت در سازمان ملل و مال هر چه چیزایی یکی قرار اتفاقا به شیلی بره و بررسی بکنه برای اینکه کشتاری که از مردم در اونجا شده، منتها بعد از اینکه در واقع حکومت نظامی و دیکتاتوری در اونجا برداشته شد و همین خانم میشل باچله که خودش جز قربانیان زمان پینوشه بوده شکنجه شده، ولی قانون اساسی رو عوض نکردن و در واقع همون سیاست های نئولیبرال باقی موندن و در نتیجه الان هم قطار زیرزمینیش، صندوق بازنشستگیش، عرض شد که مدارس، سیستم آموزشی، سیستم پزشکی، همین چیزایی که در ایران پیاده شد تمام خصوصی شده و در نتیجه ما میدونیم علت این که این یه جرقه ای که خورد و مردم ریختن تو خیابونا در این که قطار زیرزمینی رو بلیط شطور بالا بردن که اکثریت مردم قابل پرداخت و این فاشیستا در اومدن گفتن اگه میخواید قبل از ساعت 7 یعنی ساعت 6 صبح باید بیایید سر قطار که یه ذره بلیط قطار ارزون تره و در اینجا مردم خشمگین شدن و الان آنچه که در شیلی داره میگذره عظیمه واقعا. منتها همین آقای سباستیان پینیرا که بر سر کار یه فاشیست میلیاردره فعلا دست بر نداشته و اونجا هم الان متاسفانه رهبری واقعی که ملیگراها و چپها باشن نقش آنچنانی ندارن. حالا من میخواستم اینو مقایسه بکنم با آنچه که در آرژانتین میگذره که ما میدونیم 2 هفته پیش در یک شنبه انتخابات شد و این آقای موریسیو مکری که بازم یه فاشیست میلیاردر بود کنار زده شد و آقای فرناندس که در واقع یکی از یاران خانم کریستینا کرچنر هستش اون انتخاب شد با رأی بالایی و دلم میخواد راجع به آرژانتین همه اینا رو که من صحبت میکنم برای چیه؟ برای کشور خودمونه. فرزاد ممکنه اون چیز کوتاه رو بذاری که ببینید در ایران به دلیل پیاده کردن این برنامه ها چه بر سر مردم در آرژانتین موقعی که خانم کرچنر و همسر ایشون بر سر کار بودن در دوره زمامداری نستور کرچنر و کریستینا کرچنر از 2003 تا 2015 فقر 71% کاهش یافت و فقر مطلق 81%. طبق آمار صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی 42% افزایش شد، یعنی 3 برابر رشد متریک. بیکاری به نصف کاهش یافت و شکاف طبقاتی به شدت کاهش یافت. در این 12 سال سطح زندگی مردم آرژانتین به طور چشمگیری بالا رفت. در چند سال اخیر ریاست جمهوری کریستینا کرچنر منتها آرژانتین چرا رو و افول رفت. حالا میخوام ونزوئلا رو مثال بزنم و بعد بولیوی رو مثال بزنم که موقعی که این نیروهای ترقی خواه که خانم کرچنر و عرصبت که نستور کرچنر بر سر کار بودن، در برزیل موقعی که لولا دا سیلوا و حزب کار بر سر کار بود و خانم دیلما روسف، و زمانی که عرصبت که چاوز در ونزوئلا بر سر کار بود، این کشورها چه پیشرفت هایی کردن و در بولیوی چه پیشرفت هایی شده. هرچبت که بله به هر حال هرچبت که بعدن بر میگردم که در بولیوی رو هم برای عزیزان، بولیوی رو مقاله توسط پیتر کونیک در Information Clearing House، پیتر کونیک اقتصاددانه در بولیوی، رشد 5 سال اخیر به طور متوسط 5.2% بوده، بالاترین در کشورهای امریکای لاتین. امریکا 1.9%. فقر 42% کاهش یافته، فقر مطلق 60%. رشد تولید سرانه ناخالص 50% بوده، درآمد نفت 7 برابر شده و بیکاری از 7.7% به 4.4% کاهش یافته. چرا امریکا میخواد بولیوی رو اوو مورالس رو برداره. به همین دلیله. میخوام این دستاوردها رو موقعی که در واقع اسمشو گذاشتن پینک ریولوشن، یعنی انقلاب گلی رنگ و نه سرخ، در کشورهای امریکای لاتین اتفاق افتاد. از اوائل این قرن چاوز اومد سر کار، کرشنر اومد سر کار، لولا دا سیلوا در بولیوی، اوو مورالس و غیره و غیره، و در چند کشور دیگه، عرصبت که کوریا در اکوادور، عرصبت که در اروگوئه دکتر ترقیخا که الان هنوزم، اینا این کشورها پیشرفت‌های بزرگی داشتن. من ونزوئلا رو برای عزیزان مثال بزنم، با اینکه قبلا من این آمارها رو برای عزیزان خوندم، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا از 1960 به بعد، سال 1987 50 میلیارد دلار بوده تولید ناخالص داخلیش، 1995 70 میلیارد قبل از روی کار اومدن چاوز، 1999 یعنی یک سال بعد از روی کار اومدن چاوز به 100 میلیارد میرسه از 70 میلیارد، 2003 ما میدونیم 2002 میخواستن چاوز رو بندازن، 2003 نتونستن بندازن چاوز رو، کودتا کردن نتونستن، بعدش شرکت نفت ونزوئلا رو به اعتصاب کشوندن، در نتیجه تولید ناخالص داخلی از 100 میلیارد به 75 میلیارد کاهش پیدا کرد. منتها چاوز کارگرا، شرکت نفت رو ملی کرد، کارگرا رفتن سر کار، به 2007 که میرسیم به 250 میلیارد دلار تولید ناخالص میرسه، 2008 به 310 میلیارد میرسه و 2015 به 490 میلیارد میرسه. از کی شروع میکنه؟ با افول. بعد از مرگ چاوز 2014 ما میدونیم که امریکا میره با عربستان صحبت میکنه، شیر نفت رو عربستان باز میکنه، هدفش هم از پادر آوردن سه کشور، ایران، روسیه، ونزوئلا، و کار کرد. ایران رو اقتصادش رو از پادر آورد از 2014 به بعد، روسیه رو به شدت ضربه زد و اقتصاد روسیه در حدود 3% افت کرد. منتها روسیه از این مسئله استفاده کرد، شروع کرد به پیش برده در واقع هم تحریم ها، هم پایین اومدن قیمت نفت، هم صنایعش رو پیشرفت داد، هم کشاورزیش رو به طور عظیمی، و از 2015 دوباره اقتصادش مثبت شد. ولی اون کشوری که از پا واقعا تونستن در بیارن اقتصاد ونزوئلا بود. یعنی اینا اهرم هایی دارن. حالا درس های اینا چیه؟ درس ها اینه که در واقع نیروهای ترقی خواه که بر سر کار میان درست پیشرفت هایی میشه، ولی باید اصلاحاتی که میکنن عمیق‌تر باشه و نه فقط بر پایه فروش مواد خام. همینطور که هم آرژانتین، هم برزیل، هم ونزوئلا، در واقع ما میدونیم آرژانتین گوشت و مواد غذایی، برزیل هم همینطور، فرزن سویا، نفت و مواد غذایی دیگه، ونزوئلا که 90% از درآمدش از نفت فقط بود. انتقادی که بهشون وارده اینه، در حالی که ما میدونیم درسی که میباعث میگرفتن هم از چین میباعث درس میگرفتن و هم از روسیه، که شما از این تحریم ها باید استفاده کنید، نیروهای مولدتون رو باید جلو ببرید، صنایعتون رو، در درجه اول کشاورزیتون رو باید جلو ببرید که خودکفا بشید، که دشمن بیرونی نتونه اینطور بهتون ضربه بزنه. آیا این برای کشور ما درس توش هست؟ درس های عظیمی توشه. در اینکه سیاست اقتصادی که الان حلقه نیاوران داره، مردم ایران تا مدت زیادی نمیتونن تحملش بکنن و لبنان و عراق آینده ایران رو داره به تصویر میکشه. باید فکری بکنن. با فساد باید با تمام قوا جلوی این خصوصی های ضد بشری باید گرفته بشه. به کارگرای ایران رسیدگی باید بشه. باید به مردم و وضعیت مردم رسیدگی بشه، وگرنه ایران هم دچار تلاطم خواهد شد. در این حد من فکر میکنم برای اینکه ساعت اول، حالا در ساعت در واقع در نیم ساعت دوم، حالا که صحبت اینا رو میکنیم و این همه کشورها در حال تلاطم هست، دلائلش چیه؟ و راه حل چیه؟ جهان باید ببینیم به کدام سو میرود. فقط کشور ما نیست، منتها آنچه که در لبنان و عراق داره اتفاق میفته، نه تنها به نظر من این مخالفتی که حزب الله حسن نصر الله با جنبش کرد بهش ضربه میزنه، همینطور خامنه ای بهش ضربه میخوره. باید از این جنبش های مردمی دفاع بشه، منتها به مردم باید هشدار داده بشه که این به کدام سو خواهد رفت، چون دشمن همینطور خیز برداشته برای اینکه سوء استفاده بکنه. این نیست که ما بیاییم این جنبش ها رو محکوم بکنیم و فقط بگیم چیز امپریالیزمه. خیر، اینا جنبش هایی هستن که مردم به دلائل بنیانی، که حالا همینطور که عرض کردم در بخش دوم صحبت میکنم که دلائل بنیانیش چیه، و به نظر من چیزهای مثبتی در این جنبش ها هست اگر درست رهبری بشه، وگرنه باز دشمن میتونه استفاده بکنه و سوء استفاده بکنه و ضربات سنگینی هم به این کشورها و هم به کشور ما بزنه. در این حد، بنابراین فعلا بعد از این قطعه نسبتاً کوتاه صحبت رو ادامه میدیم. فرزاد اونجا هست؟ اوکی. Thank you. سلام و مجدد به عزیزان. میخواستم به بینندگان پیشنهاد بکنم اگر اشتا قطعات موزیک خوب و یا هر چیزی که مفید باشه، منتها وقت برنامه هم گرفته نشه، یعنی از حد اکثر 5 دقیقه ولی 3-4 دقیقه بیشتر نباشه، عزیزان اگه بفرستن خیلی مفید خواهد بود برای برنامه. هر شبت که بخشی رو من آغاز کردم از 6-7 هفته پیش، قرار بود در واقع تعریفی از سوسیالیسم بکنم، ولی صحبت من به اینجا کشید که اگر بخوایم سوسیالیسم رو بشناسیم باید ابتدا نظام سرمایه‌داری رو بشناسیم. و من صحبت کردم که مراحل مختلف سرمایه‌داری چی بوده و چندین هفته قبل راجع به لیبرالیسم، یعنی چه نئولیبرالیسم، یعنی چه صحبت کردم و اینا هر کدوم روبنای مرحله از نظام سرمایه‌داری هم. بنابراین دوباره میخوام یادآوری بکنم که سرمایه داری بعضیا اعتقاد دارن که از قرن 16 آغاز شده، ولی سرمایه داری واقعی یعنی سرمایه داری صنعتی، زمانی که سرمایه های صنعتی واقعا برتری پیدا می کنن، واقعا از ثلث آخر قرن 18 و اونم در انگلیسه. قبلش واقعا سرمایه های تجاری تسلط داشتن در دوران مرکانتیلیسم که از قرن 16 آغاز میشه تا اواخر قرن 18، واقعا دوره مرکانتیلیسمه که اون قوانین خاص خودش، تئوریسین های خاص خودش رو داره. خدمتی که به نظر من مارکس کرده در کتاب کاپیتالش، انقلاب صنعتی رو و نتایج انقلاب صنعتی رو به عالمانه ترین شکل ممکن بیان کرده و از این طریق بوده که تئوری ارزش اضافی رو تونست کشف بکنه، که خدمت بزرگی واقعا به علم اقتصاد سیاسی. بنابراین دوباره لیبرالیسم ما میدونیم دوره‌ایه که دوران رقابته، برخلاف نئولیبرالیسم که دوران انحصاره و هر شبت که سلطه چند کنگلامریت اینا، یعنی که چندین کشور روز میخوام چندین شرکت در هم ادغام میشن و اینا رو بهش میگن کنگلامریت. در دوران لیبرالیسم سرمایه های صنعتی تسلط دارن. در خود امریکا شما مثال زدم که فرضاً اونایی که مشاورین اقتصادی کاخ سفید بودن در دهه 60 کیا بودن و الان کیا. اون موقع از صنایع امریکا می اومدن، الان از وال استریت و بانک های امریکا میان. در بنابراین سرمایه های صنعتی تسلط دارن. در دوران نئولیبرالیسم سرمایه های مالی تسلط دارند. در دوران لیبرالیسم شما کلی کارآفرین داری، انترپرنور، که اینا از شرکت های خیلی کوچیک ابداعات، اختراعات، نوآوری ها. و به همین دلیله که واقعا این دوره یه دوره مثبته، البته برای کشورهای معدودی این قرن 19 واقعا اواخر قرن 19 که دوران افول شرق و جنوب و دوران صعود غرب و شماله، به نفع ما تموم نشد، به نفع خود اینا تموم شد، ولی از این جهت نقش مثبتی داره برای اینکه دوره کارآفرینانه. در دوران نئولیبرالیسم انحصارات وارد میدان میشن و کارآفرینان رو یکی پس از دیگری از بین میبرن، به طوری که جوزف شومپیتر احترام عمیقی برای کارآفرینان قائله و میگه نظام سرمایه‌داری نمیتونه دوام بیاره برای اینکه میان این انحصارات و کارآفرینان رو از بین میبرن، و همینطور هم شد، ما میدونیم به همین دلیله. در دوران لیبرالیسم آزادی سرمایه وجود داره و نه آزادی انسان، در حالی که و آزادی افراد سرمایه دار و نه تولید کنندگان واقعی، در حالی که در دوران نئولیبرالیسم حتی آزادی خود سرمایه دار و سرمایه داران هم از بین میره و اینا باید از یک گروه کوچک در واقع انحصارات تبعیت بکنن. اینا رو من در چند مقال باز کردم از قول نیویورک تایمز که چطور سرمایه دارا باید تبعیت بکنن وگرنه زیرابشون توسط انحصارات بزرگ زده میشه. در دوران لیبرالیسم دولت کوچک با حد اقل دخالت، اون چیزی که آدم اسمیت میگه، در حالی که در دوران لیبرالیسم نئولیبرالیسم شما دولت قدرتمند داری با دخالت فعال در سراسر جهان، فول اسپکتروم دامیننس، با هزار تا پایگاه نظامی دولت قدرتمند میخواد. در دوران لیبرالیسم اینجوری نبوده. در دوران لیبرالیسم صحبت از تجارت آزاد میکنه. انگلیس رو ببینید در دهه در همون قرن 19 چطور از تجارت آزاد دفاع میکنه. در دوران نئولیبرالیسم و انحصارات ما میدونیم که بازارهای جهان به دلیل اینه که به اصطلاح تولید میره بالا، در سر بازارها جنگ و در نتیجه تعرفه گمرکی و جنگ اقتصادی آغاز میشه که الان شاهد و ناظرش به ویژه در دوران ترامپ هستیم. در دوران لیبرالیسم حق حاکمیت کشورها به رسمیت شناخته میشه، به استقلال کشورها، حالا غیر از دوران کلونیالیسم البته تا حد زیادی، لااقل حالا بگیم فرضاً کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی فرضاً، در حالی که در دوران نئولیبرالیسم سلطه یک ابرقدرت بر دیگر کشورها هستش، یعنی فول اسپکتروم دامیننس. بنابراین به همراه این ما میدونیم سلطه جویی، نجات پرستی و فاشیسم رشد میکنه. اینا مراحلیه که در واقع ما میدونیم نظام سرمایه‌داری زمانی نقش مثبتی بازی کرده. همینطور که گفتم در مانیفست کلی به اصطلاح مارکس راجبش بهبه و چهچه میکنه، ولی پیشبینی هم میکنه که این بشه سویی داره میره و الان شاهد و ناظر اون چیزایی هستیم که 150-160 سال پیش در واقع پیشبینی شده بوده، که من اینجا میخوام از زبان جان بلامی فاستر در مانتلی ریویوی اول فوریه 2019 مقاله نوشته، میگه که سرمایه‌داری فرو مانده، با شکست روبرو شده، بعدش چی؟ چون در آینده ما میخوام راجع به سوسیالیسم صحبت بکنم، بعدش چی؟ این فرو مانده ولی بعدش چی؟ درد زایمانی آغاز شده، آیا این طفل متولد خواهد شد یا هم مادر و هم طفل از بین خواهند رفت. نزدیک به دو دهه از قرن 21 گذشته و اکنون آشکار است که سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم اجتماعی با شکست روبرو شده است. جهان در ورطه سکون اقتصادی، مالی شدن اقتصاد و شکاف طبقاتی بی‌نظیر، علت آنچه که در شیلی، اکوادور، لبنان، عراق و در ایران خواهد افتاد، شکاف طبقاتی. یه عرصبت خدمتی که تاماس پیکتی کرده کتاب سرمایه در قرن 21 رو نوشته که به علمی ترین شکل ممکن خودش و پروفسور شعیس ثابت کردن که چطور شکاف طبقاتی کم نظیر در تاریخ الان به وجود اومده و این سیستم رو به نابودی میکشه و شاید بشریت رو به نابودی بکشه. آقای مسعود نیلی میگه که نظام سرمایه‌داری چقدر زیباست. ببین، ثروت ایجاد میکنه. کاملا درست، ثروت ایجاد میکنه. منتها آقای محمود سریع القلم یا مسعود نیلی و یا استادشون موسی غنی نژاد نمیگن که این ثروت به چه بهایی تولید میشه. به بهای نابودی تجریدی انسان و طبیعت. و فراموش میکنن که این ثروت‌های سرشماور که تولید میشه کجا میره؟ به 1% بالا، به 10% بالا، به 20% بالا. یه مقدارش 80% پایین در حال اومدن تو خیابونه. 80% پایین هم که تو خیابونا. حتی از اون 20% هم دکترا، مهندسا، دندون پزشکا، متخصصا، وکلای دادگستری، بخش عظیمشون به کارگر تبدیل میشن. حالا صحبتش رو خواهم کرد از قول نیویورک تایمز. جهان در ورطه سکوت اقتصادی مالی شدنه بی‌نظیر در تاریخ، شکاف طبقاتی بی‌نظیر در همراه با بیکاری و کمکاری گسترده، فقر، گرسنگی، اتلاف و هدر دادن تولیدات و انسان‌ها و گرفتار و سیستم گرفتار آن چیزیست که تنها میتوان تاریخ مرگبار، مرگاور نابودی محیط زیست اسمشو گذاشت. محیط زیست رو نابود میکنه. انقلاب دیجیتال یعنی بزرگترین دستاورد تکنولوژی که عکس عصر ما، جای آنچه وعده آزادی ارتباطات و تولید رها شده میداد، به سرعت به وسیله برای جاسوسی و نظارت و کنترل جامعه و جابجایی و از جا کندن کارگران و زحمت کشان گردید. در واقع اینا از چه طریق تونستن و راه براشون باز شد که بتونن صنایعشون رو به کشورهای دیگه بفرستن و طبقه کارگر همه امریکا و تا حد زیاد اروپا رو به خاک سیاه بنشونن، به روز امروز برسونن که حالا صحبتش رو خواهم کرد. سازمان ها و ساختارهای دموکراسی لیبرال در حال فروپاشیش. ببینید در واشنگتن چی داره میگذره و جنگ و دعوا بین دولت پنهان و فرزند کاخ سفید به کجا کشیده و این داستان و استیزاد چیه. آدم روزنامه رو که صبح زود مال نیویورک تایمز میخونه، حالش آدم به هم میخوره که چی داره میگذره، در حالی که فاشیست یعنی پشت جبهه سرمایه داری در تمام کشورهای در خود امریکا، در اروپا دوباره در رژه خود را به همراه پدرشاهی، نژاد پرستی، امپریالیسم و جنگ آغاز کرده است. گفتن این که سرمایه داری سیستم فرومانده است، البته این نکته مهمیه، به معنای آن نیست که در هم شکستن و از میان رفتن آن در حال وقوعه، چون بعضی ها میگن هی شما از این حرفا میزنید ولی کو؟ الان شما ببینید روز شنبه استاک مارکت چطور دوباره عرضبت که سر به آسمان کشیده. بنابراین الان در حال وقوع نیست، اما به معنای آن است که این سیستم این نکته است. از آنچه که به عنوان مرحله ای لازم و سازنده، لازم و سازنده در آغاز بود که من صحبتش کردم، در دوران لیبرالیسم، در دوران سرمایه‌های صنعتی، در دوران دولت کوچک و آزادی سرمایه دارا و آزادی در واقع، به مرحله غیر لازم و مخرب در قرن حاضر تبدیل شده است. امروز روز بیش از هر زمان دیگر جهان رویارو با انتخابی دورانسازه، میانه تجدید ساختار انقلابی جامعه، این نقل قول از مانیفسته، تجدید ساختار انقلابی جامعه در مجموع یعنی سر تا پا، یا نابودی هر دو طبقه، هر دو طبقه رویارو با هم، یعنی در واقع رفتن به سوی بربریت، هم سرمایه دار هم طبقه کارگر. مارکس از اون موقع یا سوسیالیسم یا بربریت مال فرصفت که مثلا مزاروش یا روزا لوکزامبورگ نیست، در خود مانیفست مطرح میشه که این سیستم به کدام سو میرود و بشریت رو در سر یک دوراهی قرار خواهد داد. الان این دوراهی رو جلوی چشممون داریم میبینیم. حالا موقعی که عزیزان نیویورک تایمز رو در همین چند روزه، آخرین گزارش مال در واقع ماه اکتبر که اومد بیرون، بیکاری 3.6% که در 50 سال اخیر نظیر نداشته، و ببینید این مزدورها و حقوق بگیراشون تو این دستگاه‌های ارتباط جمعی ایرونی، شعاره اقتصاد امریکا ببینید توپه توپه، این میاد تو این برنامه هاش انتقاد میکنه از امریکا، در حالی که اقتصاد امریکا توپه توپه و دموکراسیش ببینید. میخواستم از خود نیویورک تایمز برای عزیزان مثالی بیارم، مال 31 اکتبر، یعنی 3 روز پیش، مال پنجشنبه است. به رغم آمار رسمی بیکاری که آخرینش گفتن 3.5 قبلش، این ماه 3.6 دهم، پایین ترین رقم در نیم قرن اخیر، هر شبه که این به قلم پاتریشیا کوهن، مقاله مال نیویورک تایمز 3 روز پیش، میگه کار گیر نمی آید. آیا تعجب آور نیست؟ و توی این مقاله سرگذشت خانم لورا وورد رو میاره، میگه بسیاری از افرادی که از بازار کار بیرون افتاده اند در آمار رسمی بیکار به حساب نمی آیند، یعنی آمارگیری بیکارا کاملا تقلبیه. اینایی که از بازار کار، چرا از کار بازار کار بیرون افتادن؟ حالا صحبتش رو میکن که چرا. از سوی دیگر در این آمار اگر کسی تنها 1 ساعت در هفته کار بکند جزو بیکاران به حساب نمی آید. حالا بگیم 15 ساعت، نه 1 ساعت، 20 ساعت، ولی میخواد 40 ساعت کار بکنه، اینو جز بیکارا به حساب نمیارن. تمام اونهایی که کار نیمه وقت، پاره وقت و موقت و پیمانی دارن جز شاغلین به حساب میارن. بعد توی این مقاله صحبت میکنه که موقعی که میگیم کار نیمه وقت، پاره وقت مطلقاً مزایایی نداره، فقط یه مزدی داره و بعد هیچ تأمینی نداره. آیندهش نمیدونه هر روز چه خواهد شد. در حالی که همینان خواهان کار تمام وقت هستن. آنها که از بازار کار بیرون افتادن، چرا که برای پیدا کردن کاری که مزد و مزایای کافی برای زندگی حد اقل داشته باشد، به مدت 6 ماه یا 1 سال تقلا کردن که این کار رو گیر بیارن، ناامید شدن و جزء بیکاران، همینا جزء بیکاران به حساب نمیان. من تعجب کردم که نیویورک تایمز من میگه میشه بهبه و شخصایی میکنه در ده ها و صد ها مقام، یه گاهی هم این نیویورک تایمز اونایی که میگردونن این زبلشون در اینه، اگه بهشون بگید که شما راجب سوریه چی میگید، راجب اوکراین چی میگید، راجب یه گاهی یه همچین مقالات سهم میمیسن که خودشون را تبرئه بکنن. عرض شد که موضوع مزایای کافی 6 ماه یا 1 سال تقلا و ناامید شدن. هفته قبل من از زبان جرمی بنج هم صحبت کردم که اونجا که بیکاری وجود نداره، هر کسی یه مقدار دنبال کار بگرده، کوشش بکنه، تحصیل بکنه، ارزش رو داشته باشه، تنبل نباشه، کار گیر میاره. کاش میتونست این مقاله رو بخونه که همین خانم لورا وارد دنبال 500 تا کتابچه‌ش رو نشون میده که دنبال چه کارهایی گشته، چقدر تلفن زده، چقدر اپلیکیشن یعنی ورقه درخواست فرستاده. 6 ماه، 1 سال اینان که از بازار کار بیرون میفتن و جز بیکارا به حساب نمیان. در صد چنین افرادی در ماه سپتامبر 6.9% بوده، یعنی 11 میلیون. فقط همین 6.9 رو به 3.5 اضافه بکنیم چند درصد بیکار میشه؟ 3.5%. میلیون ها کارگر موقت، پیمانی، راننده لیفت، راننده اوبر هیچ مزایای اینا ندارن و همینجوری باید 24 ساعت پشت تلفن باشن که آقایان بهشون زنگ بزنن برن مسافر رو بردارن. زندگی دارن اینا؟ اینایی که توی لیفت و یا این توی اوبر هستن زندگی دارن؟ میتونن راحت بخوابن؟ آمار اخیر گالوب نشان میدهد که اکثریت مردم امریکا عقیده دارن که شغلشان خوب نیست. اعتیاد در اثر چیه؟ طلاق در اثر چیه؟ خودکشی در اثر چیه؟ و از شغلشان ناراضی هستن. هر چقدر که بیزنس راوند تیبل حتی گفته که ما باید به کارگران یه نخده، اما چنین اعلامه، حالا 1/4 کارگران میگویند ساعت کارشون نامعلوم و نامنظمه، 1/5 میگویند ساعت بیشتری میخواهند. طبق آمار بانک مرکزی 40% از کارگران از نظر مالی در وضعیتی هستند که برای یک مسئله اضطراری $400 نقد ندارن. مثلا خرج پزشکی و یا تعمیر اتومبیلشون. و بسیاری از اینان کارگران تحصیل کرده و متخصصان. خبرنگار از خانم جانسون که کالج رفته و تخصص دارد میپرسد برای چند کار درخواست فرستاده ای؟ میگوید خجالت میکشم بگویم 500 سال. خانم جانسون نه، اون یکی ورد. بعد مقاله میگه که افریقای تبارها، زنان بالای 40 سال، آنها که 6 ماه یا بیشتر بیکار بودن، بیش از همه مشکل پیدا کردن کار دارن. میخواستم این رو به عزیزان عرض کنم. همین امریکا که ترامپ، آقای کادلو، آقای منوچین، آقای عرصبت که ویلبر راس، وزیر اقتصادش، وزیر خزانه داریش، مشاور اقتصادیش و خودش هر تو پورت روز شب که آره اقتصاد اینجا توپه توپه، در امریکا اینطوره. کجا برسه؟ به عراق، به لبنان، به شیلی، به کشورهای دیگه. و تمام ثروت ها میاد اینجا و به همین دلیلی که استاک مارکت سر به آسمان میکشه و استاک مارکتی که اقتصاد نگه داشته، برای که 50% از مردم امریکا توی استاک مارکت هم پول گیرشون میاد. 36 تریلیون دلار توی استاک مارکت هست. اگر یه روز این حباب بترکه چه خواهد شد؟ در این حد وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. قبل از این که یادم بره، عزیزان امیدوارم که کمکاشون برسه، چون باز فروکش کرده کمک عزیزان، تا بتونیم برنامه ها رو ادامه بدیم. به این ترتیب عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هم به تلگرام میره و از طریق دانشجو تیوی عزیزان میتونن به توییتر برن و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org که اونجا من یادم رفت مقالاتی من نوشتم راجع به اقتصاد امریکا که عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.